هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان سفر خود به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را دیروز آغاز کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید تام ویست در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای مأموریت‌های دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که آقای ویست در امارات متحده عربی با مقامات این کشور و رهبران فکری و تاجران افغان ملاقات می‌کند و در استانبول وی با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متخصصان کمک‌های بشردوستانه ملاقات‌های خواهد داشت. آقای ویست در حال از منطقه بازدید می‌کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه حل‌های برای مشکلات چندبعدی افغانستان دریابد. این مشکلات بعد از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه و منع آنها از کار در نهادهای ملل متحد بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک‌های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان دیروز در تویتر رسمی خود نوشت که از شرکای خود که در ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان همکاری می‌کنند سپاسگزار است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار دادند. بیشتر مردم در مناطق دوردست این کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل خواستار آزادی فوری موتی‌الله ویسا فعال آموزش شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان، دیروز در توییترش نوشت که 16 روز از بازداشت خودسرانه ویسا می‌گذرد و هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. او از طالبان خواست که ویسا را هرچی زودتر از بند رها کنند. اعضای خانواده ویسا ادعا کرده که طالبان در 27 مارچ ویسا را از بیرون مسجد در منطقه خوشحالخان مینه کابل بازداشت کردند. خانواده ویسا به رادیو آزادی گفت که در مورد رهایی او با طالبان در تماسند. بازداشت این فعال آموزش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که ویسا جلسات مشکوک را راه اندازی می‌کرد. یواف گالنت، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. گالنت روز گذشته در توییترش گفت که این فلسطینی ها که او آنها را تروریست خواند در نزدیکی شهر نابلس به ضرب گلوله کشته شدند. او ادعا کرد که این دو تن در آغاز بالای سربازان اسرائیلی آتش گشودند و سربازان اسرائیلی در واکنش این دو فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که تنش میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینی‌ها در ماه رمضان افزایش یافته است. مقام‌ها در یمن می‌گویند که مبادله صدها اسیر جنگ داخلی این کشور از پنجشنبه آینده آغاز می‌شود. این مبادله برای 3 روز ادامه خواهد یافت. بر اساس توافقی که ماه گذشته در سوئیس به دست آمد، شورشیان حوثی 181 زندانی از جمله شهروندان سودانی و عربستان سعودی را آزاد خواهند کرد و 706 زندانی دیگر از سوی دولت یمن آزاد خواهند شد. عربستان سعودی رهبری ائتلاف نظامی را به عهده دارد که علیه شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد. یمن از مارس 2015 به این سو شاهد جنگ داخلی است که در نتیجه آن شورشیان حوثی صنعا پایتخت آن کشور را تصرف کرده و رئیس جمهور یمن به عربستان سعودی فرار کرد. شورشیان حوثی از سوی ایران حمایت می‌شوند. و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در جریان سفرش به سومالیا خواستار حمایت گسترده بین‌المللی از این کشور شد. سومالیا که کشوری فقیر است، سالهاست که با خشکسالی و گروه‌های افراطی مبارزه می‌کند. گوترش این سفر را وحدت نامید و گفت که به آنجا رفته تا نیاز به حمایت بین‌المللی را ارزیابی کند. سازمان ملل متحد می‌گوید که سومالیا با مشکلات زیادی مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده بشردوستانه دارد. بر اساس تخمین این سازمان، 8,300,000 نفر در سومالیا تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی خانواده ها از فقر و تنگدستی شکایت می کنند.
نمیشتنیم که گوجیارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
واکنش ها در پی خبر کشته شدن یک قماندان مخالفان مسلح طالبان
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قلوردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد.
مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان.
مشکلات اقامتی قصه اول و چالش اولی هست که هر خبرنگار و کارمند رسانه یک در پاکستان به سر میبره، با او روبرو هست. یعنی ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن و یک شماره خبرنگارا.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش روند کمک های بشر دوستانه فقر آنها هم افزایش یافته. یک اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال گذشته مواجه است. برنامه جهانی غذا گفته که نقش کارمندان زن در رساندن کمک های بشر دوستانه در افغانستان بسیار مهم است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش کمک های بشر دوستانه سطح فقر آنها هم افزایش یافته. یک نهاد سازمان ملل متحد هم از بزرگترین خطر قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این وضعیت در 25 سال گذشته بی سابقه است. عبدالستار باشنده پروان هم از فقر و ناداری خود به رادیو آزادی چنین می گوید.
نمیشتنیم که یک گوجیارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
محمد سلطان اسمانزوی باشنده هرات از وضعیت مشابه شکایت میکند و در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده میگوید:
صدای ما را با جامعه جهانی برسون که ما مردم ولسوالی ادرسکن اون سال بسیار با فرق و تنگدستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد دارن، گرونی یک منجو به 150 روپیه برادر بسیار مشکلات ما زیاد است.
سخنگویان حکومت طالبان ادعا می کنند که در تلاش برای جذب کمک های بشر دوستانه به نیازمندانند و در این مورد با برخی از کشورها هم گفتگو کردند. اما بخش افغانستان برنامه جهانی غذا می گوید که این کشور با قحطی مواجه است که در 25 سال گذشته سابقا نداشت. وحیدالله امانی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان در حال حاضر با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال اخیر روبرو است. نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد. از این جمله 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. تبلیغی در حال ارزیابی تأثیر حکم اخیر مقامات فعلی است که کارگران زن سازمان ملل متحد را از کار کردن منع می کنند. در افغانستان فعالیت های دبلیوپی و رساندن کمک ها به نیازمندترین خانواده ها مستلزم حضور همه کارکنان است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز در بیانیه گفت که به همه کارمندان افغان دستور داده می شود که به استثنای معدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خود در دفاتر سازمان ملل متحد تا 5 می حاضر نشوند. طالبان هفته گذشته در 4 اپریل کارمندان زن سازمان ملل متحد را در ننگرهار از کار منع کردند. در عکس العمل به این اقدام سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که در خانه بمانند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تصمیم طالبان این سازمان را مجبور میکند که میان ادامه حمایت از افغانها و اصول خود یکی را انتخاب کند. پیش از این طالبان در دسامبر 2022 زنان و دختران را از کار در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان منع کردند. اما کارمندان زن سازمان ملل متحد از این امر مستثنا بودند. سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده که بدون کارمندان زن رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان به ویژه به زنان غیر ممکن خواهد بود.
در حالی که برخی خانواده ها از افزایش فقر و تنگدستی شکایت می کنند، منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد از سوی طالبان این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان و خصوص زنان در افغانستان با مشکلات مواجه شود. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در بیانیه هشدار داد که مقام های طالبان تلاش دارند که سازمان ملل متحد را وادار کنند تا بین ماندن برای حمایت از افغان ها و اصولش یکی را انتخاب کند. سازمان ملل متحد در 4 اپریل گفت که طالبان به کارمندان زن این سازمان در ننگرهار اجازه رفتن به کار ندادند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز ازش پرسیده که هدف اصلی جلوگیری از کار زنان در سازمان ملل متحد چی بوده میتواند؟
به نظر ما در قسمت جلوگیری یا ممانعت کار زنان در ملل متحد میتونه چندین عامل در نقش بازی کنه، ولی که طبیعی خود ایدئولوژی طالبا که سرسختانه مخالف کار زنا در هر ردیف در جامعه، ولو که در به شکل خصوصی باشه یا در دولت و یا هم در حتی در مراکز تحصیلی و علمی، اینا مخالفت نشان دادن و این نظر و ایدئولوژیشان است. و از طرف دیگه به نظر من ممکن اینا از این طریق میخوان که به ملل متحد و به دنیا هم یک چالش را نشان بدن و تمام نرم های بین المللی را که و نرم های حقوق بشری را اینا به چالش بکشانن و نشان بدن که ما اختیار در افغانستان داریم و تا حد که در ملل متحد هم ما بر زنا اجازه نمیدیم که کار بکنن و بیشتر هدفش ممکن تهدید و و و و نشان دادن ای که ما صاحب و اختیار از جای یا خانه را داریم و 20 میلیون مردم افغانستان یا 40 میلیون در گرو خود گرفتیم و دنیا مجبور شود که امرای نا تا حد تعامل کنند.
اگر ممنوعیت کار کارمندان زنان در افغانستان از سوی طالبان همچنان ادامه بیابه، روی رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در این کشور تا چی حد میتونه که تأثیر گذار باشه؟
تأثیرات این محدودیت ها بالای همه جامعه است. اگرچه تأثیرات مستقیم کوتاه مدتش بالای زنا هستند، چون ما میفهمیم که زنا در جامعه ما بیشترین با بیشترین یا با بالاترین درجه فقر تجربه میکنن. زنای بیوه و بی‌بضاعت که سرپرست خانواده خود هستند بیشتر است، اما تأثیرات دراز مدتش بالای همه جامعه است، از لحاظ صحی، از لحاظ فشارهای روانی. ما میفهمیم که یک زن که توانای اقتصادی پایان تر داشته باشه و یا تغذیه درستی که برای اطفال و برای دختر خانما و مادرها نرسه، میفهمیم که تأثیرات عمیق و دراز مدتش بالای همه جامعه است. و از طرف دیگر تأثیرات دیپلماتیک و سیاسی و امنیتیش هم بالای افغانستان است، میتونه افغانستان بیشتر به انزوا و حالت بحرانی ببره.
نظیفه حقپال فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از قماندانان یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان، واکنش های گسترده ی را در پی داشت. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود. شماره از چهره های سرشناس سیاسی افغانستان و کاربران شبکه های اجتماعی خبر کشته شدن اکمل امیر را نشر کرده و ابراز تأسف کردند. وزارت دفاع طالبان ادعا کرد که 8 تن به شمول اکمل امیر را در یک درگیری از پا درآوردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان و یکی از قماندانهای مشهور جبهه آزادی افغانستان، با چندین تن از همراهانش عکس العمل‌های زیاد را برانگیخته. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی در فیسبوک رسمی خود نوشته که دو تن از فرماندهان جبهه آزادی اکمل امیر و بصیر احمد اندرابی امرا با برخی از امراهانشان پس از یک نبرد چندین ساعته با طالبان کشته شدند. احمد مسعود گفته که کشته شدن این دو فرمانده جبهه آزادی برای دیگران الهام بخش خواهد بود تا به گفته او در برابر ظلم بجنگند. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز خبر مرگ اکمل امیر را نشر کرده و در فیسبوکش نوشته که اکمل امیر و امراهانش در دفاع از آزادی و عزت مردم افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رحمت الله نبیل رئیس امنیت جمهوری پیشین هم در توییترش کشته شدن اکمل امیر و امراهانش را ضایع بزرگ به افغانستان خوانده و محکوم کرده. فرهاد دریا وازخان معروف افغانستان هم در فیسبوکش در مورد کشته شدن اکمل امیر ابراز تأسف کرده و نوشته که از شنیدن این خبر دلش شکسته. وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته از کشته شدن اکمل امیر یکی از قماندانهای یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان خبر داد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه گفت که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. خوارزمی در مورد زمان دقیق این عملیات چیز نگفته، اما ادعا کرده که در آن به افراد ملکی و طالبان آسیب نرسیده است. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی در مورد اکمل امیر گفت:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، چندین مرتبه تقدیر شد و در قلعه اردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد و به کابل آمد و در ریاست کشف وقت وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرد و متعاقب از او در ریاست عقیدتی و او از ایالات متحده آمریکا هم نسبت تحصیلاتی که در اونجا کرده بود سرتیفیکیت و تقدیرنامه داشت و چندین تقدیرنامه از استردرسیز وزارت دفاع گرفت و مسلکش هم اخیراً نسبت تحصیلاتی که در ایالات متحده آمریکا کرده بود کماندو بود.
به اساس برخی از گزارش ها اکمل امیر پس از بازگشت طالبان به کابل در بیش از 18 ماه گذشته به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. جبهه آزادی افغانستان تا هنوز رسما در مورد کشته شدن اکمل امیر و امراهانش در نبرد با طالبان چیزی نگفته است، اما یکی از مسئولین این جبهه که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که نبرد چندین ساعته در ساحه رخ داده، اما به گفته او شواهد از کشته شدن اکمل امیر و امراهانش تا هنوز در دسترس آنها قرار نگرفته است.
گزارش بود از واکنش ها در پی خبر کشته شدن اکمل امیر، یک قماندان گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان. اما این گروه در اعلامیه شب گذشته خود خبر کشته شدن او را تایید نکرد، ولی گفت که 6 تن از اعضای این جبهه پس از چند روز نبرد با طالبان کشته شدند. جبهه آزادی افغانستان تصویری را که طالبان از قماندان اکمل امیر نشر کرده اند نیز جعلی خواند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند حکومت طالبان در افغانستان میخواهد در رابطه با تحریک طالبان پاکستانی با اسلام آباد کمک کند، اما نمیخواهد در برابر این گروه بیستد. خواجه آصف در یک گفتگوی خاص با صدای آمریکا گفته که پاکستان روابط خوبی با طالبان افغان دارد، اما آنها از اینکه قلمرو افغانستان توسط تحریک طالبان پاکستان TTP برای فعالیت بر ضد پاکستان استفاده می شود خرسند نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تا نشر این گزارش به پرسش ها در این مورد پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شده که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی خود در پاکستان استفاده می‌کنند، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان بارها آن را رد کرده است. وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان می‌خواهد در مسئله تحریک طالبان پاکستانی و پاکستان کمک کند، اما نمی‌خواهد در مقابل این گروه بیستد. آقای آصف گفت که بر اساس معلومات او تحریک طالبان پاکستان نزدیک به 8000 نیروی جنگیش را در جنگ علیه نظام جمهوری پیشین و نیروهای ناتو در افغانستان به طالبان کمک کرده است و به همین دلیل است که حکومت طالبان نمیخواهد بر ضد آنها اقدام کند.
بر اساس اطلاعات من 8000 نفر نیروهای تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه ناتو با طالبان افغانستان شرکت کردند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان با هم دوست هستند و طالبان افغانستان نمیخواهند در مقابل آنها بیست، اما می خواهند به پاکستان کمک کنند و نمی خواهند به خطر برای پاکستان تبدیل شوند یا وضعیت را بدتر کنند.
آقای آصف این اظهارات را زمانی بیان می کند که کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که عملیات عمومی را برای از بین بردن همه گروه های افراطی از جمله TTP آغاز می کند. این کمیته در پایان نشست خود در بیانیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم گرفته شد تا با همکاری مردم و دولت عملیات همه جانبه برای پاکسازی پاکستان از شر تروریسم انجام شود. اما احزاب ناسیونالیست خیبر پختونخوا گفتند که اگر حکومت و ارتش پاکستان بار دیگر عملیات را علیه تروریسم تحمیل شده در قلمرو پختونخوا انجام دهد، جلوی آن را خواهد گرفت. وزیر دفاع پاکستان نیز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که بخشی از تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان باقی مانده نیز به طالبان پاکستانی تحویل داده شده است که دوربین‌های شب‌بین نیز دارند. تلاش کردیم تا پاسخ حکومت طالبان در مورد اظهارات و ادعاهای اخیر وزیر دفاع پاکستان را بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این بارها این مسئله را رد کرده و گفته که خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده نخواهد شد. در همین حال اسحاق اطمر آگاه امنیتی نیز معتقد است که با توجه به دوستی طولانی مدت طالبان پاکستان و افغانستان گمان نمی‌رود که حکومت طالبان علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
من فکر نمی‌کنم که طالبان افغانی آماده شوند تا طالبان پاکستانی را در کشور خود مورد هدف قرار بدهند. و در این قسمت طالبان افغانی می‌تونه که رول همکار بازی بکنن به ایمانا که فرصت و زمینه گفتگو را بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی آماده بسازد.
این در حالی است که اخیراً فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته و هر از گاه مسئولیت حملات به ارتش و پلیس این کشور را به عهده میگیرد. در آخرین حمله ای که در 3 مارچ گذشته در لکی مروت خیبر پختونخوا رخ داد، 4 پلیس از جمله یک افسر به نام اقبال مومند کشته شدند که مسئولیت آن را طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. پیش از این ده ها پلیس نیز در نتیجه حمله انتحاری به یک مسجد پلیس در پشاور کشته شدند. پاکستان در سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان تلاش کرد تا گفتگوهای موفقی را با طالبان پاکستانی انجام دهد تا این گروه از مخالفت با حکومت پاکستان دست بردارد، اما تاکنون موفق به انجام این کار نشده است. حکومت طالبان نیز در افغانستان پیش از این گفته بود که خواستار گفتگو بین دو طرف به منظور همدردی انسانی و ثبات در منطقه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیاده، از جمله نبود کار و منبع درآمد، نداشتن اسناد قانونی، نگرانی از دستگیر شدن از سوی پلیس و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. شماره از خبرنگاران افغان که در پاکستان به سر می‌برند نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان گفتند. این گزارش همکارم جاوید فیضی با صدای یکی از خبرنگاران افغان آغاز می‌شود.
مشکلات اقامتی قصه اول و چالش اولی هست که هر خبرنگار و کارمند رسانه یک در پاکستان به سر می‌بره با او روبرو هست. یعنی ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن و یک شمار از خبرنگارا بدون است.
عبدالله ولیزاده یکی از خبرنگاران افغان است که چندین ماه می شود به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان و پاکستان رفته است. ولیزاده می گوید که او و دیگر خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود اسناد قانونی، کار و درآمد و تشویش بی سرنوشتی از مشکلاتی هستند که با آن روبرو هستند.
مشکل دوم بحث مالی است که خبرنگارا اکثرشان با آمدن به پاکستان و دور شدن از افغانستان کار خودشان را از دست دادن، امروز بیکار هستند و در بدترین حالت قرار دارند. بحث سوم هم بحث چالش های روحی روانی است که خبرنگاران ناشی از بی سرنوشتیشان در پاکستان دارند. و بحث چهارم هم خبرنگارایی که اطفالشان بایشان به پاکستان آمده، کودکایشان، دخترشان، پسرشان، اینا همه از مکتب و از تحصیل و از تعلیم باز ماندن.
رضا پارسا یکی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان میگوید که مدت اعتبار ویزاش در حال تمام شدن است و نگران است که مبادا توسط پلیس پاکستان دوباره به افغانستان بازگردانده شود. وی گفت که نگران آینده فرزندانش است که در حالت بی سرنوشتی و به دور از درس و تعلیم به سر میبرند.
ویزه من در حال خلاص شدن است. تشویش من این است که ویزه خانم و دو فرزندم خلاص شده و از جریمه هم گذشته است و اگر من بتوانم که ویزه یکی از کشورها را بگیرم، تشویش من است که چگونه و چه قسم از کشور پاکستان بیرون شود و ما به آسانی گشت و گذار کرده نمیتونیم و هر لحظه هر ثانیه هر حراس از این را داریم که با پلیس پاکستان روبرو شویم، از ما پول بگیره و یا ما را زندانی بسازد.
در همین حال کمیته حفاظت از خبرنگاران CBG در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بد زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیته میگوید که خبرنگاران تبعیدی افغان در پاکستان با مشکلات زیاد از جمله نبود کار و درآمد، نداشتن اسناد قانونی، گرسنگی، نگرانی از بازداشت از سوی پلیس و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. برخی از این خبرنگاران به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفتند که برای تمدید ویزا باید ازینه های گزافه را بپردازند که از توان آنها نیست و رسیدگی به درخواست هایشان نیز ماها طول می کشد. در گزارش این کمیته آمده است کسانی که ویزه معتبر ندارند از ترس اینکه از سوی پلیس بازداشت نشوند در خفا زندگی می کنند. پس از سقوط نظام جمهوریت در 15 اگست سال 2021 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ده ها خبرنگار به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند و بیشترشان به کشورهای ایران و پاکستان رفتند. بر اساس یافته های این کمیته تخمین شده است که در حال حاضر حداقل 150 خبرنگار افغان در پاکستان به سر می برند. این کمیته از سفارتخانه های کشورها خواسته تا درخواست های اسکان مجدد خبرنگاران در معرض خطر را در اولویت قرار دهند. خبرنگارانی که در پاکستان هستند می گویند که به دلیل مشکلات امنیتی نمی توانند دوباره به افغانستان برگردند. این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفتند که قصد رفتن به کشورهای دیگر را دارند و امیدوارند که روند انتقالشان به کشورهای اروپایی و امریکا به زودی تمام شود تا پاکستان را ترک کنند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغاب به شما به تماشا دست و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغاب هر چه مسئله که میایه با می رسته بیدا و می وکلای اشاره و امی مردم سرمایدار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچی ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچی خیش و قام و قبیله داره. اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی،
امی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید در خانه از ما پرسان مونه این خانه از کیه؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیواری یک چند تن درخت در مابین شهر رشقه دیگه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم هست یا نه خانم از خودت هست. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه مجبور همی کار رو که این درست هست. دوم دیگه از ما هم هست سروه کت گرفت عکس تذکره از ما رو گرفت تذکره رو پیش سینه دی بگرد بغل تو بگرد که چیزایی گفت خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم حدودا 100 خانه و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ایتلاع داریم کمکی از اسرائیل بامیر گردم غریب بخارا هیچ چیزا نمیرسه قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه وقتی یک بوجه آرده بر مردم میته دروغه رو مردم میته 2 کیلو 3 کیلو بر مردم میرسه دیگه دیگه چاره نداره دیگه و تقسیم میکنه در بینش.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان سفر خود به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را آغاز کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید تام ویست در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک کشورهای زیردخل ملاقات خواهد کرد. اعلامیه می‌افزاید که آقای ویست در امارات متحده عربی با مقامات این کشور و رهبران فکری و تاجران افغان ملاقات می‌کند و در استانبول وی با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متخصصان کمک‌های بشردوستانه ملاقات‌های خواهد داشت. آقای ویست در حال از منطقه بازدید می‌کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه حل برای مشکلات چند بعدی افغانستان دریابد. این مشکلات بعد از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه و منع آنها از کار در نهادهای ملل متحد بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان صحت جهان WHO در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که از شرکای خود که در ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان همکاری می کنند سپاسگزار است. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال خواستار آزادی فوری موتی الله ویسا فعال آموزش شد. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل دیروز در توییترش نوشت که 16 روز از بازداشت خودسرانه ویسا میگذرد و هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. یواف گالنت وزیر دفاع اسرائیل میگوید که نیروهای اسرائیلی 2 فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. گالنت روز گذشته در توییترش گفت که این فلسطینی ها که او آنها را تروریست خواند در نزدیکی شهر نابلس به ضرب گلوله کشته شدند. او ادعا کرد که این 2 تن در آغاز بالای سربازان اسرائیلی آتش گشودند و سربازان اسرائیلی در عکس العمل این 2 فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. مقام ها در یمن میگویند که مبادله صدها اسیر جنگ داخلی این کشور از پنجشنبه آینده آغاز خواهد شد. و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در جریان سفرش به سومالیا خواستار حمایت گسترده بین المللی از این کشور شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه یعنی ما نمیریم، چون میفهمیم که اگر بریم ببینیم جمع ما اجازه ورود در نمیدن. خیلی از محافل نشست های خبری که کلن مردانو باشه بر ما اجازه ورود در نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت های رسانه‌ای زنان در وضعیت بدی قرار گرفتند. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه ها فعالیت می کنند در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و امین حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمی شود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبت‌هایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام می‌کرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت‌ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفا در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سر تا سر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم، بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم ما بوده و مو قلم ما، یا به خاطر دانشجو بودن، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. تا اینکه پارسال بود دیگه که سال 1401 بود، خدا به یک از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایم، تونستم که این جایزه را به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه را از آن خود کردم و این به خیلی برای من جای خوشیه. اینکه چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه ساله اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از را نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم، حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه. چه این که برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم و این خیلی برای من ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگوین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد، از همون 12 آگست به بعد، من دیگه نتونستم سر کار برم و این برای من خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که به حال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برای من خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گهگاهی حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود، میترسیدم، خانواده من میترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیان کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشستای خبری، و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوری هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل میرفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ میدادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بستگی به خود نداشته، حداقل بر ما پاسخ میدادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم، برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناک دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریزاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشته شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب 2 جایزه از طرف 2 نهاد معتبر، خیلی ها مرد تحسین کردن و خیلی ها مرد تعریف کردن که در شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من او 10 برابر سختتر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگرها چیزی که برای من میگن، کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روخ خود رو گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خودم یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، کار میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه، اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن. حضور من در جامعه یک نور امیدیه، حالا که من به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، یا خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برام به عنوان یک زن سخته. همین که در جامعه حضور دارم، همین که من میبینن، به چشم میخورم، همین برام کافیه و همین باعث میشه که اراده من مستحکم تر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز، مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری نمی کنم، باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل من سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگر رو کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در آخر پیامتون برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترهای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن این رشته رو بخونن، اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه، باید هر اندازه که ما به زمین میخوریم، به هر اندازه که رنج میبینیم، باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. ما با کسی جنگ نمیکنم، ما با کسی مبارزه نمیکنم، فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمیکنم، یا دیگه جاها که خانم ها نمیتونن برن، همین برام کافیه، همین برام کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم، نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام، خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استه استه همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سر پا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه درد رو تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده، گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو بری از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانهای که رفتم درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطر که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه، امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حذف رشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنجاور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یکدیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران و خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردم در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش به اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگ تر ساخته است. مینه حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و میدهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار میکند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمیدان شد که ما خبرنگارها در افغانستان بدون هیچ گونه امکانات مادی، یعنی از راه گذر اقتصادی، در وضعیت بد قرار داریم و این سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها را میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با او دست پنجه نرم میکنیم و همچنان مشکلات دیگر که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامایش ها یا نشست های خبری حضور پیدا میکنیم، بعد خودم تقریبا دو سه بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمشون در نشست های خبری و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه نشستم در مورد زنان گزارش تایی میکدم از تظاهراتشون. نیروهای امارات آمد، مرا کمریم هم شکستان و خودم هم لطکوب کرد و مرا خانه روان کرد و برم گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک فرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید منعیسه خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کسی شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسانه و مشکلات زور رسیدگیش.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی بخشی از چهره‌شان را بپوشانند. خانم سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، می‌گوید
با این چنین وضع محدودیت ها بر کار زنان در رسانه ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه ها کارهای خود را از دست داده و خانه نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نانآور خانواده هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خانم ولیزاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می گوید.
خبرنگاران و به خصوص بانوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح می شدند، این در حقیقت نگران کننده است و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارند، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنند. به اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم، از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدند پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی‌کردند، از افغانستان ترجیح دادند که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پناه شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندند، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری، یک تعدادشون البته خداحافظی کردن و یک تعداد دیگه هم به خاطر اینکه مسئولیتشون حفظ شوه، با نام‌های مستعار به صورت پنهانی با رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های بین‌المللی، اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولیزاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت ها و چالش هایی که صد راه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه ها و ژورنالیستان تجربه میکنن و محدودیت هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم میبینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستن در برنامه های رقابتی اشتراک کنن و جوایز اینها کسب کردن، که این نشان میده زنان ژورنالیست همچنان میتوانن با انواع چالش ها و مشکلات مبارزه کنن، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سومیه ولیزاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولیزاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنن تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانن راحت تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن، فرصت های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما میبینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه یاشان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شوه و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشن تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه‌ای مثبت تغییر پیدا کنه.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلاب های ورزشی، حمام های عمومی و پارک های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون ها محدودیت وضع شد که تا امر ثانی دختران نمی توانند به پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، چه کستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، و شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سرمی کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکست
هستم دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگم برو کی دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو کی دل تنگم خدا کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مرا رها کردی این دلی تنها را به دست تو دادم